قدم زنان روانم، همیشه در مسیر تو، بدون تو کجا رود کسی که شد اسیر تو.
هر آن چه در اتاق هست و نیست گوش می شود، به گوش جان که می رسد صدای چون حریر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز آغاز که پرونده ما را دیدند، روز آغاز که پرونده ما را دیدند، شک نداریم که ما را به علی بخشیدند. خوش به احوال کسانی که در این ماه عزیز با دعا بهر تقرب به خدا کوشیدند. خوش به احوال کسانی که به هنگام عطش باده معرفت از دست خدا نوشیدند. چشم از غیر خداوند تعالی بستند، چشم از غیر خداوند تعالی بستند، هرچه دیدند ندیدند، خدا را دیدند. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم. السلام علیک یا شهر الله الاکبر. و سلام علیکم خدمت شما بینندگان جان، مؤمنین و مؤمنات، روزداران و نمازگزاران در اقصا نقاط جهان. در خدمت شما هستیم با افطاری دیگر و ویژه برنامه افطاری دیگر به نام ضیافت آسمانی از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشالله که این اوقات خوش افطار رو در کنار ما خواهید بود. ساعتی رو انشالله خواهیم شنید از بیانات گوهربار ائمه اطهار علیهم السلام، و انشالله کم کم آماده میشیم و آماده میشوید انشالله برای اذان مغرب و افطار و نماز انشاءالله. این جلسه در خدمت کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقای شفیعی هستیم و انشاءالله از بیاناتشون استفاده خواهیم کرد. حاجی آقا سلام علیکم، قبول باشه تعاطف.
سلام علیکم و رحمت الله، زنده باشید، متشکرم.
بفرمایید با بینندگان عزیز. اگر
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز این شبکه عزیز و جهانی، مجری محترم جناب آقای صفایی. آرزو میکنم که این ماه رمضان یکی از بهترین ماه رمضانهای شما باشه، و همچنین پیشا پیش تبریک عرض میکنم عید سعید نوروز رو به همه ایرانیان عزیز و همه کسانی که نوروز رو پاسداری میکنن. در خدمتون هستم.
ممنونم و متشکرم. تبریک متقابل داریم خدمت جناب عالی، خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. پیشا پیش انشالله که سالشون پربرکت باشه به عنایت و دعای حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. خب جناب حاجی شفیعی، چون هنوز در دهه اول ماه مبارک رمضان هستیم، خیلی هم نگذشته، خدا رو شکر میکنیم که هنوز در این حال و هوا هستیم، از کلمات امام سجاد علیه السلام، اون دعای 44 روم صحیفه سجادیه که دعای ورود به ماه مبارک رمضان هست، میخواییم برنامه رو معطر کنیم به اون کلمات گوهربار و استفاده کنیم، حالا که هنوز در این حال هوای روزهای اول ماه مبارک هستیم. بفرمایید استفاده.
بله، خب من فرمایشات امام سجاد علیه السلام رو که در واقع به محضر خدای متعال عرضه می کنند در دعای 44م،
بله،
دعای 44م صحیفه سجادیه که همینجا عرض بکنم کل صحیفه سجادیه کتاب غریب و مهجوریه.
درست.
من اگر اجازه بدید یکی دو دقیقه صحیفه سجادیه رو ابتدا معرفی بکنم. سعید سجادی که به عنوان اخت القرآن یعنی خواهر قرآن و به عنوان زبور آل محمد لقب گرفته، کتابی است که بعد از نهج البلاغه و البته بعد از قرآن در صدر کتب روایی و ادعیه ما قرار داره، به دلیل مزامین فوق‌العاده زیبا و فوق‌العاده نقض. حالا من حسب تتبع خودم واقعا کم دیدم یا گاهی اصلا ندیدم فرازهایی که در صحیفه سجادی است در سایر ادعیه یا دعاها یا منابع روایی ما باشه. یه بداعت خاصی داره، یه نقض خاصی داره. من خودم حالا شخصا وقتی صحیفه سجادی رو مطالعه میکنم یا درس میدم جایی یا ازش جملاتی رو بیان میکنم، اول از همه خودم به وجد میام چون خیلی تعابیر فوق‌العاده‌ایه. از جمله این کتاب عزیز دعای 44مه. این جمله رو هم اجازه بدید مقدمتاً بگم که حالا چون شبکه جهانی حضرت ولی عصره، برادران عزیز اهل سنت ما اینو بدونن، از این کتاب عزیز غافل نباشند. این کتاب کتابی است که وقتی مرحوم آیت الله العظما مرعشی نجفی به شیخ طنطاوی از مفتیان اعظم الازهر هدیه داد، او در نامه ای تشکر کرد و تأسف خورد که چرا تا به حال با این متن این کتاب عزیز آشنا نبوده و با این متن در دفعات بعدی انس بهتری گرفت. این
چون دعاست دیگه، مضمونش
دعا خداونده، هم دعاست و هم یه کتاب علمیه. و ما شاید کمتر داشته باشیم در بین متون، مثلا نهج البلاغه با تمام جلالتی که داره متن دعا تقریبا نیست. بسیاری از خطب یا مثلا نامه ها متن سیاسیه، یعنی شما به عنوان متن مناجاتی معمولا نمیخونی. حالا شاید مثلا خطبه متقینش یا بعضی از فرازهاش مثلا جنبه مناجاتی داشته باشه، ولی صحیفه سجادی از دو امتیاز برخورداره، هم یک متن علمیه، هم به لحاظ بلاغت فوق‌العاده است و هم به لحاظ متن مناجاتی شما میتونید در دل سحرهای ماه رمضان با این متن مناجاتی با خدا ارتباط برقرار کنی. یه چیز جالب دیگه راجع به صحیفه سجادی عرض بکنم، این که صحیفه سجادی یک کتابی است که یک مجموعه دعای برنامه زندگی درش قرار داره، یعنی یه دعا نیست.
بله،
مجموعه 54 دعاست که در موضوعات متنوع و موضوعات متکثر از حمد خدای متعال تا استعاذه تا مثلا توبه تا مزامین این چنینی تا مثلا دعا برای مرزداران تا نسبت به پدر و مادر.
خب همین، ما وقتی که لفظ دعا رو میشنویم، الان خیلی از بزرگان و اساتید میگن که خب این کتاب کتاب زندگیه، درس زندگی توش هست. ما تصوری نداریم از دعا، تصورمون مناجات با خداوند دیگه، نمیدونیم واقعا کارای این در زندگی ما چیست. یعنی درسته. وقتی میگن کتاب زندگی است یعنی چی، درس آموزه است یعنی چی؟
بله همین عرض میکنم. حالا اگر فرصت بود، چون ما میخواییم دعای 44 رو بحث بکنیم، شاید فرصت نکنیم یه دوری تو صحیفه بزنیم، ولی مثلا فرض کنیم من به بعضی از این فرازها در رابطه با پیغمبر اکرم
بله.
که دعای دوم صحیفه سجادی است، وقتی میرسیم میبینیم یک منش سیاسی فوق‌العاده هیجان برانگیز از پیامبر اکرم امام سجاد در صحیفه سجادی بیان کردند و نقل کردند. مثلا من یک نمونهشو عرض بکنم خدمتون که حالا اینا واقعا توضیح داره، شاید با یه چند جمله حقش ادا نشه. مثلا بیان میکنه که امام سجاد پیغمبر اکرم و قطع فی احیاء دینک رحمه، به خاطر دین خدا یه جاهای قطع رحم کرد،
مجبور شد.
مثلا عموش ابو لهب که جزء کفار بود و آیه در مذمتش نازل شد، پیغمبر اکرم با او قطع رحم کرد. اگر این فراز صحیفه سجادی نبود که و قطع فی احیاء دینک رحمه، شاید من جرئت نمی‌کردم این جمله رو بیان بکنم. ولی با حجت امام سجاد علیه السلام میگم پیغمبر چه مجاهدتی کرده، یعنی گاهی از بعضی از نزدیکانش دوری کرده در یک جهت بزرگتر و مهمتر. خب این به نظرم یک کده، یک واژه است که باید روش کار بشه، یک منش سیاسی فوق‌العاده ایجاد میکنه. که ما گاهی میبینیم حتی سیاسیون ما بعضن تو آقازاده هاشون متوقف میشن، گرفتار میشن. این خیلی مهمه. یعنی خود مثلا بعضی از صحابه پیغمبر که اینها پیوسته در خط اهل بیت بودن، به واسطه فرزندشون بله زمین خوردن، بله، که در فرمانشات امیرالمؤمنین هست.
بله.
ولی پیغمبر اکرم فارغ از زن، بچه، عمو، پدر بزرگ، حالا بعضیشون که انسانهای موحد
مثل حضرت ابو طالب،
مثل ابو طالب سلام الله علیه، مثل حضرت خدیجه سلام الله علیها، ولی فرض بگیریم حتی اگر خدیجه هم پشت میکرد، پیغمبر اکرم با هیچ کس تعارف نداره. با هیچ کس تعارف در راه دین خدا با هیچ کس تعارف نداره. خب این یک درس زندگیه. امروز سیاستمداران ما نیاز دارن به این منش که منافع اجتماعی و اون چیزی که پیرامون دین خداست رو بر منافع شخصی ترجیح بدن،
نه برعکس.
نه برعکس. مثلا این یه نمونه، یا مثلا راجع به پدر و مادر بیاناتی داره امام سجاد که اصلا آدم خیلی شگفت‌انگیز میشه که چه نگاهی به پدر و مادر هست. و متأسفانه جامعه امروز ما اون جوری که باید حق پدر و مادر رو ادا کنه نمیکنه. یعنی جوانهای عزیز ما که بسیاریشون خب خوبن و همشون هم نور چشم مان، ولی باید یه ذره بیشتر توجه کنن به مقوله پدر و مادر. به نظرم فرمایشات امام سجاد و نسب العین باید قرار بدیم هممون.
بله.
جا داره بریم کف پای پدر و مادرمون رو ببوسیم و پدر و مادر در چشم ما با عظمت باشه. نه یه کسی از اعضای خانواده.
بله.
در یه جایگاهی بالاتر از فرزند قرار داره. یک حقی داره که امروز رسانه‌های بیگانه به دنبال تقدس زدایی از مادر و پدر.
بله. اصلا میخوان یه کاری کنن که ما رو به عنوان طلبکار از اونها بسیم. بله. بدن.
بله. و حتی تو بعضی از کشورها سلسله شهروندی به گونه ایست که پدر و مرد خانواده میره آخر قرار میگیره. یعنی یه جوری سلسله بندی کردن که حالا من از حرمت جمع و این محفل عزیز عذرخواهی میکنم، حتی گاهی شاید حیوان مقدم میکنن.
دقیقاً داره. بله.
بله.
نشون میدن تو رسانه‌هاشون هم دارن اینو نشون میدن. بله.
خب این و در حالی که خب اون راه به ناکجا آباده. یعنی اون راهی که اونا انتخاب کردن که بنیان خانواده رو به هم میریزه.
بله.
خب الان طبقات منفیشو دارم میبینن، جامعه از هم گسیخته ی فرهنگ غربی، در حالی که اگر بازگشتی کنیم به اسلام، بازگشتی کنیم به صحیفه سجادیه، خانواده معنا پیدا میکنه، حرمت پدر و مادر معنا پیدا میکنه. خب یه درس زندگیه، یه درس ولایتمداریه، یه ماکت کوچیکی از ولایتمداریه. این چیزیست. حالا اینجا من یادم افتاد به یک گفتگویی که بین الادیان، بین مسیحیت و اسلام و علمای مسیحیت و اسلام در قم چندین سال قبل رخ داده بود. یکی از کشیش‌های مسیحی گفته بود از منابع مهم عرفانی ما صحیفه سجادیه است. یعنی آنچه خود داشت بیگانه تمنا می‌کرد، ما منابع غنی داریم ولی داریم می‌گردیم ببینیم کجای عالم به صلاح حرف داره، در حالی که حرف اینجاست. من باز یه خاطری الان یادم افتاد. سفری ما بوسنی هرزگوین در ماه رمضان داشتیم.
بله.
اون میزبان ما که خودش از روحانیون بود و سالها اونجا مستقر شده بود، یه ضیافت افطاری تهیه دید برای همسایگان.
بله.
خب برخی از همسایه ها مسلمان بودن و روزه بودن، برخی هم مسلمان نبودن، مسیحی بودن، چون تقریبا بوسنی 50-50 مسلمان و مسیحیش. از مسلمانان نبودن، به عنوان ضیافت شام دعوت رو پذیرفتند. بعد وقتی ضیافت افطار برگزار شد، اون حاج آقای میزبان به رسم اکرام مهمان میکروفون رو به دست گرفت، یک روایتی از امام سجاد در باب حقوق همسایه خوند. حسن انتخابی هم داشت.
خوب. بله.
خون. بعد از خوندن ایشون یه پیرمرد محاسن سفید، یه چهره فکور آلمانی که خب من که نمیشناختم، که اونم ظاهرا از همسایه ها بود، گفت اجازه میدید من صحبت کنم؟ میکروفون دادن دستش، گفت من تمام دنیا رو گشتم، اندیشه های مختلف رو دیدم، حرفای زیادی رو شنیدم و دیدم، کتاب های زیادی خوندم، ولی سخن به این زیبایی تا به حال نشنیدم.
در مورد حقوق همسایه.
همسایه. گفت این سخن زمینی نیست، این سخن آسمانیه. بخوام بگم یه همچین کتاب عزیزی داریم ولی ازش غافلیم. حالا یکی از دعاهاش، دعای 44، دعای ورود به ماه رمضانه، و دعای 45 دعای وداع با ماه رمضان.
بله.
که اونا دیگه اواخر ماه رمضان عزیزان انشالله میخونن.
بله حتما.
حالا اگر اجازه بدید،
بله خواهش میکنم،
یه فرازهایی از این دعا رو بخونیم.
بسیار عالی، استفاده میکنم.
به نظرم نکاتی داره که خیلی تأمل برانگیزه، یعنی میتونه حتی به عنوان یک برنامه زندگی بهش توجه بشه. خب اول دعا که با حمد امام سجاد شروع میکنم، مثل خیلی از دعاها که معمولا حمد و ستایش خداوند مقدمه، مثل حتی قرآن خودمون که با سوره حمد و حتی آیه اولش، حالا بعد از بسم الله حمد و شروع میشه، بعد دو تا فراز راجع به حمد دارن تا میرسن به ماه رمضان. بیان میکنن که والحمدلله الذی جعل من تلک السبل، این سبل، این راه ها رو تو فراز قبلی فرمودن که سبل احسان، راه احسان، راه نیکوکاری، راه تقرب به خدای متعال. بعد میگن در فراز بعدیش که والحمدلله الذی جعل من تلک السبل، حمد و سپاس خدای رو که این راه رو قرار داد، شهره و شهر رمضان، یعنی این ماه رمضان رو وسیله ای برای احسان و تقرب قرار داد. بعد شروع میکنن ماه رمضان رو توصیف کردن. یه توصیفی پیغمبر اکرم دارن در جمعه آخر ماه شعبان.
بعد اون خطبه معروف.
خطبه معروف. حالا اینجا هم یه توصیف امام سجاد دارن. میفرمان شهر رمضان شهر سیام، ماه روزه. و شهر الاسلام، ماه تسلیم شدن در برابر فرمان الهی. حالا بعد فرازهایی دارن امام سجاد که این شهر الاسلام رو توضیح میده که دقیقا تسلیم بودن یعنی چی، که ما باید تمرین کنیم در ماه مبارک. و شهر طهور، ماه پاکیزگی
یا پاکسازی،
یا پاکسازی. و شهر تمحیص، یعنی ماه زدودن گناه ها و از بین بردن گناهان،
پالایش. بله.
و شهر القیام، ماه، حالا باز اینجا بگیم شب زنده‌داری یا بگیم اصلا قیام لله، و در واقع اون، حالا تعابیر مختلفه در روایات، گفته گاهی گفته شده موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از اینکه مرگتون فرا برسه. گاهی گفته شده که ذیل آیه و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله، کسی که از خانش خارج میشه، مرحوم حضرت امام در 40 حدیثشون دارن که مراد از این خانه غیر از معنای ظاهری اون بیت مظلم نفس خیشه، از اون خانه که قلبش تاریک، قلبش خارج بشه، مهاجرا الی الله، به سوی خدا هجرت کنه، هجرت به سوی خدا. خب شهر القیام که در اون آیه شریفه فرمود که قل انما اعیذکم بواحده ان تقوموا لله، یعنی آدم حرکت کنه به سوی خدا و تعلقات رو پشت سر بگذاره. وقتی الله اکبر نماز رو میگه تمام تعلقات رو پشت سر بریزه وقتی در محضر خدای متعال قرار میگیره. بعد فرمود الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان، که اینم یکی از شناسنامه‌های ماه رمضانه که قرآن در این ماه و در شب قدر نازل شده و مایه هدایت برای مردم و فرقان و از این قبیل. این فراز در واقع سوم این دعای 44. تا بعد میاد فراز 4.
بله.
فراز 4 بیان میکنه امام سجاد فعبان فضیلته علی سایر شهور بما جعل له من الحرمات الموفوره. خیلی عجیبه. آشکار کرد فضل و فضیلت این ماه رو بر سایر شهور و بر سایر ماها با چی؟ با محرمات، با اینکه یه سری چیزا ممنوعه،
چیزایی که حلال بوده تا الان
الان ممنوعه. با این فضیلت ماه رمضان رو به ما نشان داده.
این منع فضیلت شده،
این منع فضیلت، احسنت، این منع فضیلت شده. حالا بیان میکنن حضرت ول فضائل المشهوره فحرم فیه ما احل فی غیرهی، اونی که تو غیرش حلاله خدا حرام کرده اعظامن، یعنی به جهت بزرگداشت این ماه یا به جهت بزرگداشت انسان و بنده میخواد تو رو تکریم کنه، میگه یه چیزایی نخور.
یا از اون پوسته حیوانی خودت، از اون قالب حیوانی خودت یه چند ساعتی خارج شو.
یعنی این الان اعزامه. و حجر فیه المتاع والمشارب اکراما، ممنوعیت خوردنی ها و آشامیدنی ها به جهت اکرام. ما ببینید جناب آقای صفایی، ما تلقی عرفی ما اینه که اگر کسی میخواد بخواد تحویل بگیره باید هی دسترسی و اجازه به ما بده که این کارو بکن اون کارو بکن اون کارو بکن تا ما رو تحویل گرفته باشه. کمتر شاید به این فکر کنیم، این که میگم مطالب نقض و بدیع داره، کمتر به این فکر میکنیم که گاهی با من ما را اکرام میکنن،
کمان که پدر و مادر گاهی
احسن. من همین مثال میخواستم بزنم. پدر و مادر ما چون ما را دوست دارن، بچه رو دوست دارن، میگن اینجا نرو، این کار را نکن، اینجا نشین، اونجا وای نسا، اونجا نخواب، اینو نخور. البته به اندازه دیگه،
حالا طفل صغیره بله یه چیزهایی منعش میکنم، بزرگتر میشه یه چیزهای دیگه منعش میکنم.
یعنی لزومن اجازه دادن اکرام نیست، بعضی موقع من اکرامه.
بله.
من همینجا میخوام عرض بکنم کسانی که به نوعی مثلا حالا عادت کرده به یه گناهی، مثلا بیهجابی، بدهجابی،
بله،
یا مثلا فرض کنید درو،
از اون طرف آقایونم مثلا نگاه های حرام
بله، گناه های مختلفی که گناهه، یعنی هیچ بحثی سر گناه بودنش نیست.
درسته.
الان آیا این آزادی، این جنبش سال گذشته که جنبش حالا من نمیخوام واقعا این محفل رو آلوده کنم به اون خاطرات بدی که بود، که مثلا فکر میکنن اگر مثلا زن آزاد باشه این اکرام و احترام بزنه، نه، یه جایی همون حجاب احترامه، همون حجاب اکرامه، همون منعه. الان ماه رمضانه، حرمت ماه رمضان که حالا یه فرازی باز دارن امام سجاد اینجا که ما باید حرمت این ماه نگه داریم، اعظام و اکرام ما یه بخشش به پاس داشتن از این حرمته. فحرم فیه ما احل فی غیره اعظامن و حجر فیه المطاعم و المشارب اکرامن. حالا اینجا باز یه فراز جالبیه، و جعل له وقتا بینا لا یجیز جل و عزه ان یقدم قبله و لا یقبل ان یؤخر عن. یه وقت معینی رو خدا قرار داده،
بله،
که تو این وقت معین شما نمیتونی تقدیم کنی یا تأخیر کنی. خدا این اجازه رو نداده. یه دقیقه، اصلا 30 ثانیه شما بعد از لحظه اذان صبح بخوری،
بله،
یا 30 ثانیه زودتر از اذان مغرب دست ببری به غذا افطار کنی،
بله،
سر ثانیهش حتی. وقت بیان، وقت معین داره، وقت بیان، یه وقت آشکار که خدا معین کرده. خب این واضحه دیگه، ما مسلمانان مؤمنین میدونن که نمیتونن اذان رو اینور اونورش کنن یا افطارشون رو اینور اونور کنن،
بله،
ولی من میخوام باز از اینجا یه استفاده کنم. همه دین همینه،
مرزبندی داره
دقیقه. ببینید باز حالا چون این مثال فراگیر جامعه است، منم واردش میشم، ولی نمیخوام مثالمو منحصر بدونم در اینی که میخوام عرض بکنم، چون حالا فراگیره و بحث سرش زیاد میشه. مثلا همین حجاب،
بله،
بعضی هم میگن آقا یه تارمو چه اشکالی داره؟ خب یه تارمو همون یه ثانیه است. چجور یک ثانیه خدا اجازه نمیده، میگه نمیتونی مقدم کنی یا مؤخر کنی؟ همونجور یه تارموش هم همینه، یه قطره شرابش هم همینه، نمازش هم همینه، نمیتونیم یه چیز کوچیک ازش کم بکنیم، حالا مگر اون که اجازه دادن که گفتن مستحبه مثل قنوت،
بله،
ولی شما نمیتونیم مثلا سوره هم یه حرکت ازش جا بندازیم،
از ارکان بخوایم، بله،
از ارکان کنیم. همه چیز قانون خودشو داره،
قاعده.
ما نمیتونیم اسم مسلمانی رو خودمون بذاریم بعد قانون درش خدشه ایجاد کنیم. حالا این فعلا توضیح باشه تا
خیلی خوب، بسیار عالی،
ادامه خواهیم داد.
جناب حجت الاسلام علی مسلم شفیعی، داریم لذت میبریم واقعا از کلام گوهربار امام سجاد سلام الله علیه و به بیان استاد بزرگوار. شما بینندگان هم حتما دارید استفاده میکنید، لذت میبرید، لذا با ما همراه باشید. منتها یک توقف بگیریم، یک میان برنامه ببینیم و انشالله مجددا هم برمیگردیم.
دور هم جمعم در شب دل برو دل دارا خوش به احوال پریشان همه بیدارا تو بکردم خستم من از خودم از این همه تکرارا درد دین دیگر ندارم دل به غفلت دادم وای اگر اسمم رود در زمره بیارها رفی افنی تو شبابی دست خالی آمدم ربی افنی تو شبابی دست خالی آمدم ور شکست بندم سر خورده از بازار عاقبت این بنده لایق می شود بی نتیجه که نمی ماند این اصرارها زخمی به درگاه تو برگشتم کنون دیدم از شیطان و نفسم لطمه و آزار روزه ارباب آزادم کرده از دام بلا دستگیری می کند ارباب از بدکارها.
صلی الله علیک یا ابو عبدالله. خب لحظات خوش وقت افطارمون با یاد حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام خوشتر شد و معطر شد. انشالله که به زودی زود زیارت آن جناب در کربلای معلا نصیب و روزی همه شما عزیزان و دلدادگان بشه و انشالله همگی مشمول شفاعتشون بگردیم در آخرت. خب در خدمت شما هستیم همچنان با ویژه برنامه ضیافت آسمانی از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین شفیع هستیم با بحثی پیرامون صحیفه مبارکه سجادیه از امام سجاد سلام الله علیه. و خب در بخش قبلی فرمودید پیرامون این دعای 44 دعای ورود به ماه مبارک رمضان یکی دو فراز رو فرمودید، باقی مونده چیزی از همون دعا.
دعا که خیلی بیشتر از اینه که من گفتم، ولی باز اگر فرصت هست من به یکی دو تا فراز دیگه اشاره بکنم.
پس بله بفرمایید اشاره
بکنم. بعد در فراز بعدی حضرت به فضل لیلة القدر میپردازند که از ویژگی های ماه رمضان اینه که لیلة القدر در او قرار داره. لیلة القدر اون شبی است که حقیقت قرآن یک بار بر قلب پیغمبر نازل شد. مستحضری که ما دو جور نزول داریم، نزول دفعی داریم و نزول تدریجی داریم. معمولا هر جا در قرآن واژه انزال آمده، مثل انا انزلناه و فی لیلة القدر یا فی لیلة مبارکه، مولاد نزول دفعی و اون حقیقت به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی، اون حقیقت فارق از کلمه و لفظ و جزء و سوره و اینها که یک بار بر قلب پیغمبر آمده. و اینم من عرض بکنم، اون قرآنی که در بیت المعموره، اون با اون حقیقت متعالی که حتی اگر نازل بشه بر کوه متلاشی میشه، اگر بخواد دست مردم برسه واسطه میخواد.
از یه طریقی باید وارد.
بله، مثل یه آب سدی که شما نمیتونید از آب سد استفاده کنید با اون فشار. باید مجرای کوچیکتر بیاد سر راهش قرار بگیره، بیاد در قالب یه شیر، شما شیر رو باز کنی، لیوان بگیری زیرش، وقت این لیوان شما پر میشه. ولی شما این لیوان اگر جلوی آب سد بگیری، لیوان که پر نمیشه، لیوان رو میبره آب.
بله.
احیانا دست شما رو هم میبره.
بله.
پس مجرا میخواد، واسطه یه فیض میخواد. قلب پیغمبر اکرم اون واسطه یه فیضه.
اون ظرفیتو داره.
اون ظرفیتو داره به دلیل شرح صدر بالا، روح بزرگ، روح متعالی. این ظرفیتو داره که قرآن که در بیت المعموره و نازل میشه بر قلب پیغمبر در درجه اول نازل بشه. این میشه نزول دفعی که حقیقت قرآن بر قلب پیغمبر نازل میشه. یک مرتبه این نزول اتفاق میفته و این نزول در شب قدر اتفاق میفته و این نزول از ظاهر آیه استفاده میشه که از سوره قدر، که ظاهرا مرتبا این اتفاق میفته. حتی بر قلب امام زمان هم ممکنه این حقیقت نازل بشه و به اصطلاح چون به عنوان واسطه فیض حی ماست بر امام زمان. درست؟ بعد در مرحله دوم میشه نزول تدریجی که تو قرآن معمولا با واژه تنزیل ازش یاد میشه، که دیگه میاد در قالب جزء و سوره و آیه و در مواقع مختلف، مواقف مختلف. یه حادثه پیش اومده مثل خاتم بخشی امیرالمؤمنین، آیه نازل شده. مثل مباهله، آیه نازل شده. مثل اون خبر آوردن اون فاسق، آیه نازل شده. مثل مثلا لیلة المبیت، آیه نازل شده.
بله.
و موارد مختلفی که اصطلاحا میگن شأن نزول یا سبب نزول یا مورد نزول.
بله.
که اون بحث خودش که در واقع به تعبیر قرآن کریم نزلناها علی مکس، قرآن نازل میشه بر تأمل و تدریج و رتلناه و ترتیلا که ما بتونیم بفهمیم این قرآن اگر یک باره، حالا الان به رسم الخط عثمان طه 600 مثلا 3-4 صفحه است، اگر یک بار این قرآن مثلا پیغمبر میرفت در غار حرا یه قرآن 600 صفحه می آورد، این قابل استفاده شاید خیلی نبود،
ماندگارم شاید نمیشد،
حافظم پیدا نمیکرد.
بله.
و یکی از وجوه حفظ قرآن از تحریف همین تدریجه که باعث شد مردم حفظ کنن،
ممارست داشته باشن در طول 23 سال
و اثرات تربیتیش. این به خلاف 10 فرمان موسی، به خلاف سایر انبیا، این باید تدریج درش رخ بده.
بله.
و قلب پیغمبر به عنوان ظرف و وعاء این نزول، که حتی در نزول تدریجی هم پیغمبر اکرم سنگینی قرآن و سنگینی وحی رو، خصوصا اگر وحی مستقیم بود، چون گاهی وحی از طریق واسطه بوده مثلا جبرئیل، ولی اگر وحی مستقیم بوده گاهی چنان سنگینیش بر قلب پیغمبر می اومده و پیغمبر تحمل می کرده، ولی اصحاب می فهمیدن، مثلا می دیدن پیغمبر تب کرد، عرق کرد،
اثراتش در ظاهر پیغمبر
که ما حقیقتش رو نمی فهمیم. ما ابدا حقیقت قرآن و حقیقت وحی رو نمی فهمیم.
بله.
مثل اینه که شما به یک کسی که گرسنه نیست ابدا تا حالا طعم گرسنگی رو نچشیده، شو بگی گرسنگی، نمیفهمه گرسنگی یعنی چی. معده خالی رو شاید بفهمه، غذا نخوردن 10-12 ساعت رو شاید بفهمه.
بله.
نمیدونم زخم معده رو شاید بفهمه، گرسنگی رو نمیفهمه مگر که خودش گرسنه شده باشه.
بله.
و فرمود انما یعرف القرآن من خوطبه به. اون کسی که مورد خطاب قرآن اون میفهمه.
بله.
اون حقیقت قرآن که امام زمان در واقع اون فرمود که اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. امروز امام زمانم به حکم نور پیغمبر اکرم اونم ظرف وعا و ظرف و وعاء قرآنه که قرآن بر قلب او بیاد و او حقیقت قرآن رو میفهمه طبق اون آیه شریفه که فرمود و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. یعنی خدا میدانه تأویل و باطن قرآن و راسخون در علم، که روایات متعدد داریم هم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب پس اینجا حضرت به بحث شهر لیلة القدر هم اشاره میکنن و اینکه برتر از هزار ماهه.
بله.
و هزار ماه هم فکر می‌کنم حدود 80 سال
بشه. حدود 80 چند سال
بشه. بله. یعنی یه عمر.
بله.
یعنی یک شب قدر
برتر
از هزار ماه. تازه برتر از هزار ماه. حالا من یه نکته عرض بکنم.
خواهش می‌کنم.
ما یه روایت هم داریم تفکر ساعتن خیر من عبادت سبعین سنه.
سبعین سنه. بله.
یه ساعت تفکرم از 70 سال عبادت برتره. جمع بین این دو و با توجه به که فرمودن در لیلة القدر افضل اعمال مذاکرت العلم،
بله.
ما رو به یه نکته میرسانه که اگر از برکت شب قدر باید میخوایم استفاده کنیم و باید استفاده کنیم، باید بشینیم تأمل و تفکر کنیم. این تفکر ما رو به قدر میرسانه. ما گاهی قدر رو نمیدونیم چقدر این شب عزیزه. اگر وگرنه اون کسی که برای دزدی شب قدر احیا میگیره، آیا اونم از برکت شب قدر استفاده میکنه؟
خیر.
کما اینکه خیلیا در محضر پیغمبر اکرم بودن، صورت نورانی او رو میدیدن، منتها به حکم آیه قرآن که فرمود که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا. یعنی قرآنی که نوره،
بله،
همین قرآن برای مؤمنین شفاست، برای ظالمین خسارته. یعنی میتونه سیمای امیرالمؤمنین که جان عالمی به فداش
سلام الله،
برای عده‌ای مایه نور و برکت و هدایت بشه، برای عده‌ای مایه خسارت.
بله.
همجورم شب قدر، اتفاقا اون کسی که قدر شب قدر رو نمیدونه شاید مجازات هم بشه که تو حرمت این شب رو نگه نداشتی. مکان حرمت داره گاهی، زمان حرمت داره، حرمت ها باید نگه داشته بشه، که باز امام سجاد اینجا بیان میکنن. بعد در آخر این فراز چهارم، فراز پنجم بیان میکنن که این تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، که در آیه قرآن داره سلام هی حتی مطلع الفجر، امام سجاد با این بیان میگن سلام دائم البرکه الی طلوع الفجر. دائم البرکه است. اگر روزهای عادی برکت مال سحره که فرمود و بالاسحار هم یستغفرون،
بله،
سحر که میگه فضل نماز شب هرچه به نماز صبح، اذان صبح برسه فضلش بیشتره،
بله،
به سحر برسه، به سحرگاهان. ولی شب قدر دائم البرکه است، از اول مغرب تا اذان صبح. سلامون هی حتی مطلع الفجر، یا به تعبیر امام سجاد دائم البرکه الی طلوع الفجر، منتها علی من یشاء من عباده، هر کسی که خدا بخواد. از همین من استفاده میکنم، میگم اون کسی که نخواد شب قدر براش شب ارزشمندی باشه، طبیعتاً خدا هم نمیخواد، چون خدا در اینجا ارادش تابع اراده ماست.
بله. اختیار داده دیگه.
یعنی اختیار داده، میگه اگه تو خواستی من برای سرنوشت تو اینجوری معین میکنم، اگر نخواستی یه جور دیگه معین میکنم.
اگر در غفلت گذراندی،
بله،
کل سال در غفلت،
بله، غفلتی. لذا فرمود الا من یشاء من عباده به ما احکم من قضائه، که بسته میشه سرنوشت، بسته میشه بر اساس اون چیزی که در واقع انسان‌ها برای خودشون رقم میزنن. بعد فرازهای جالبی داره، میگم خیلی بدیعه و نقضه. مثلا بیان میکنه حضرت که اللهم صل علی محمد و آله و علهم نا معرفت فضله، معرفت فضل ماه رمضان و برتری ماه رمضان رو به ما الهام کن و اجلال حرمته، بزرگداشت حرمتش، اینو بفهمیم. من همینجا عرض میکنم
بله.
عزیزانی که ولو به عذر، مثلا مسافره، بیماره، به هر دلیل رو روزه نباید بگیره، حرمت ماه رمضان رو نشکنه با روزه خاری در ملأ عام. چون خود ماه رمضان حرمت داره. ممکنه من مجوز روزه خاری داشته باشم به دلیل بیماری خاصی که دارم یا مسافر
بله.
مسافری که هستم
بله.
ولی حق ندارم در ملأ عام روزه خاری کنم. حرمت ماه، و اگر کسی حرمت رو نگه نداره با عواقبی روبرو خواهد شد. حالا عواقب دنیوی، ممکنه عواقب اخروی.
بله.
لزوماً حالا قانون نیروی انتظامی و اینها نه. ممکنه اصلا یه کسی یه جایی روزخاری کنه، هیچ کس هم
هیچ کاریش نداشته
باشه. یا بترسن یا حرفی نزنن، یا ولی خدا که چشم بیناش همه یه عالم رو داره میبینه که میبینه. و تحفظ به ما مما حذر تفی، و نگهداری نسبت به اون چیزی که منع کردی. و اعنا علی صیامه به کف الجبار هن معاصیک، و اینکه کمک کنی به ما در این ماه رمضان به کف الجواره، اینکه نگه داریم جوارهمون رو، اعضا و جوارهمون از معاصی. حالا بعد فراز داری که چند تا چیز قشنگه، حالا من فقط مضمون فارسیشو عرض میکنم، که این اعضا و جواره در رضایت خدا به کار گرفته باشه، نه اینکه گوش ما به سمت لغو بره. اینا اون حقیقت ماه رمضانی که من همینجا هم عرض بکنم، اگر بخوایم ماه رمضان برکتش برامون ادامه پیدا کنه، راهش همیناست. همین تحفظ به ما حرم الله. فرمود گوشمون سمت لغو نره، چشممون به سمت لهو نره. فرمود لا تبسط ایدینا الی محذور، دستمون سمت ممنوع نره. لا نخطو و به اقدام لا الی محجور، پامون و قدممون به سمت ممنوع نره. شکممون مگر حلال با چیز دیگری پر نشه. زبانمون گویا نشه مگر به اون چیزی که خدا رضایت میده. و فرازهای دیگه‌ای که حضرت اینجا بیان میکنن، و در پایان این بخش هفتم، حالا باز دعایی که خیلی ادامه داره، در فراز آخر این فراز هشتم جمله آخر میفرماد همه اینا مخلصن، اخلاص. اخلاص که در یک روایتی پیامبر عظیم الشان فرمود اگر میخواد عملی انجام بدید، که خب باید انجام بدیم، گریزی هم ازش نیست، اگر بخوایم عملی انجام بدیم، فعمل لله خالصن، خالصشو انجام بدید. بعد فرمود چون خدا غیر از خالص قبول نمی کنه. در بعضی از روایات داریم خدا فرمود من شریک خوبیم، اگر اعمال رو برای من و برای شریک انجام بدید، همشو میدم شریک.
میدم به شریک.
بله دیگه، خدا اینجوریه، خالصش رو قبول میکنه. منتها اگر این اخلاص بشه چه اتفاقی میفته؟ فرمود اگر کسی 40 روز خودشو برای خدا خالص کنه، جرد ینابی الحکمه من قلبه یا علی لسانه، چشمه های حکمت از قلبش به زبانش میاد. من دیدم بعضی از بزرگان ما که حرفایی میزنن که پیشبینیاشون در عرصه سیاسی اجتماعی درست در میاد، در عرصه سیاسی اجتماعی درست در میاد، من نگاه میکنم میبینم اینا اخلاص در کارشون داره که اینقدر جملاتشون حکیمانه است.
درسته.
به خلاف کسانی که یه حرفایی زدن، بعد 10 جور مدل هی حرف خودشون رو نقض میکنن، هی بهونه میارن، هی به آب و آتیش میزنن، هی سنگ میندازن، هی دوگانه درست میکنن، دو قطبی درست میکنن. چی؟ فقط به خاطر اینکه اخلاص نداشتن. اخلاص که نداشته باشن، حرفای غیر حکمت‌آمیز سر میزنه. این دیگه مد به استناد روایت دیگه.
بله.
فرمود من قلبهی علی لسانه، چشمه های حکمت از قلبش به زبانش جاری میشه. یا در اون روایت وجود نازنین فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود که اگر شما خالص عبادتتون رو بفرستید به سوی خدا، خدا بهترین مصلحت رو برای شما میفرسته.
این دیگه خیلی دیگه، چی بهتر از این میخواییم واقعا؟
بله. بهترین مصلحت. گاهی واقعا ما تو چنبره دنیا نمیدونیم چی کار باید بکنیم،
گیر میکنیم،
بله، اصلا نمیدونیم همینه. خوب و بد چیه.
بله.
به قول معروف میگن به چه کنم
بله.
واقعا گاهی گرفتم. ولی اگر رابطمونو با خدا اصلاح کنیم و خالص کنیم، اگر این خلوص، این اخلاص صورت بگیره، فرمود فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود خدا بهترین مصلحت رو نازل میکنه. احبت الله الیه افضل مصلحته، بهترین مصلحتش میرسه و میبینی اصلا زندگیش یه برکت خاصی پیدا میکنه. من یادی کنم همینجا از شهید والا مقام حاج قاسم سلیمانی عزیز، یادی کنم از شهید والا مقام محسن حججی و همه شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مدافعین حرم که خالصانه به میدان اومدن، خدا بهترین آخر عاقبت و بهترین مصلحت رو براشون رقم زد.
بله.
میخواستن سالها در گمنامی باشن، خدا چنان آوردشون بالا که در اون روایت قدسی هست که در خصال مرحوم صدوق هست که حالا من خیلی فشرده عرض میکنم اون جان مطلبشون میگم، یه تبیینی داره، یه بیان خیلی زیباییه، یه داستان در واقع که خلاصه خدا به اون نبی 10 تا فرمان میده که چیکار بکن. یکیش اینه که وقتی رسیدی به تشت طلا اونو مخفی کن، اون میره اینو مخفی میکنه، یه هم میپره بالا، میره بالا کوه یا بالا تپه. بعد سرش که از خدای متعال میخواد، خدا بفرمونده اون عمل صالحه، تو مخفی کن، خدا میارتش بالا.
یاد بگیریم که چیکار کنیم که دیده نشویم،
یاد بگیم چیکار کنیم دیده نشویم. البته نه به قصد این که خدا ما را نشان بدهد، نه واقعا خلوص
دیگه قصد نداشته.
آره دیگه، تو این یکی دیگه خرابش نکنیم خواهشن. یعنی واقعا خلوص داشته باشیم که اصلا ما کاری نداریم دیگران ببینن یا نبینن. خدا اگر صلاح بدونه یا تو دنیا یا تو آخرت نشان خواهد داد. شاید بعضی هم تو همین دنیا مثل شهدای گمنام رفتن که رفتن،
بله.
ولی اینا در آسمان مشهورن و روزی ما این شهرت رو خواهیم فهمید. خب این فراز صحیفه سجادیه، من خواهش میکنم عزیزان این دعا رو بخونن تو ماه مبارک رمضان که دعای خیلی طولانی هم نیست. مجموعاً من الان یه تقریبا 7 فرازش رو یه مرور اجمالی کردم، با همین سرعت تقریبا نصفش رو مرور کردم، یعنی حدود 15 فراز داره، نه ببخشید 19 فراز داره، تقریبا نصف کمترش ما تو همین چند دقیقه یه مروری کردیم. یعنی بله، یعنی 1 ساعت آدم وقت بگذاره این دعا رو ببینه، 2 ساعت وقت بگذاره این دعا رو ببینه، میتونه یه دور معارف ماه رمضان رو در واقع با خودش اینجا مرور بکنه و خودش رو نزدیک بکنه به این معارف.
من حالا در این فرصتی که باقی مونده، اگر صلاح میدونید، حالا اگر بحثی هم مونده بفرمایید، در حدود 4-5 دقیقه میبینم که امام سجاد علیه السلام در قالب دعا میکنن، در ظاهر از خدا میخوان، همه چیز رو از خدا میخوان، توفیق عمل صالح، توفیق مثلا ترک معصیت، حالا حضرات که معصوم هستند، همه اینها رو از خداوند میخوان، ولی به زبان دیگر میگه باید این جوری هم باشیم، باید این چنین باشیم.
بله.
یعنی در قالب دعا دارن بله. سبک رو پیاده میکنن.
بله.
درسته؟
اتفاقا همینه که ما میگیم این کتاب زندگیه.
کتاب زندگیه.
یعنی شما میبینید معارف در قالب مناجاته، در قالب دعاست، ولی دقیقاً برنامه به ما میده که این جوری عمل کنید، این جوری باشید. مثلا بذارید من حالا این جمله یادم افتاد از دعای اول صحیفه سجادیه که دعای پیرامون حمد الهیه.
بله.
که خیلی خوبه در ماه رمضان حمد خدا رو سلوه قرار بدیم. امام سجاد بیان میکنن، میگن اگر تو حمد کردن رو به ما یاد نداده بودی،
بله،
ما از تعریف انسانیت خارج و به تعریف حیوانیت وارد میشدیم. یعنی انسانیتش به اینه که سپاسگزار باشه،
شاکر باشه،
سپاسگزار باشه، ستایشگر ولی نعمتش باشه. او انسانی که نمک میخوره، نمکتون میشکنه، این در واقع از تعریف انسانیت خارج، وارد تعریف بله در ظاهر انسانه،
ولی از اون آدمیت خارج.
بله بوده. اون شعر معروف سعدی هست که تنها آدمی شریف است به جان آدمیت. نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اینه حقیقت ماجرا، اینه، این یه برنامه است دیگه. یعنی شما ببینید سبک زندگی شاکرانه.
بله.
سبک زندگی شاکرانه. الان چقدر ما خودمون نیاز داریم به این، به جای گلایه ها، که البته در جای خودش هم باید گلایه کرد، ولی من میگم
اون گلایه بعضی وقتا سازگار نیست جناب استاد، یعنی با واقعیت میبینیم گلایه خیلی زیاده.
نه من میخوام بگم فارق از این که ما گلایه میکنیم از برخی از چیزها که به جا هم هست،
بله.
اون مقداریش که به جا هست، اون مقداریش که به حقه، ولی خودمون در دل خودمون چقدر سپاسگزار نعمات خداییم. من کار به دیگرانش ندارم. دیگران ممکن هزار تا کوتاهی کنن.
منو خدا چی کار کرده؟
منو خدا رابطم چجوره؟ بعد چقدر حرف خدا رو عمل میکنم که انتظار دارم موقع دعا اون دعایی که میکنم خدا ببینه بشنوه و مستجاب کنه. رابطه است دیگه،
دو طرف است.
من فرمان خدا رو انجام نمیدم، بعد انتظارم تا دعا میکنم خدا منو ببینه. حالا خدا با فضلش خیلی چیزا به ما میده، ولی من نباید دیگه انتظار داشته باشم. یعنی انتظار رو متناسب با عملم باید بسنجم. نمیدونم چقدر فرصت داریم، فکر میکنم دیگه تمومه،
فرصتمون به پایان رسید.
خب بله، توفیق بود در حضور شما و حضور بینندگان عزیز و در این شبکه جهانی مزین به نام حضرت ولی عصر از جلال الله تعالی فرج باشه.
انشالله که تحت توجهات و عنایت خاصه حضرت باشید، همیشه پایدار باشید،
زنده باشید. همچنین شما بینندگان عزیز ما
جناب حجت الاسلام مسلمین شفیعی التماس دعا دارم.
سلامت باشید، منم از شما التماس دعا دارم و خدا نگهداری.
زنده باشید. همچنین از شما بینندگان عزیز و ارجمند در این اوقات خوش افطار التماس دعای فرج و دعای خیر دارم و عرض پایانی ما همیشه همین دعا هست که الهی به فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها عجل ولیک الحجة ابن الحسن الفرج والعافية والنصر. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى رحمتك يا أرحم الراحمين.